بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 141، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 4/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا ما عرض کردیم که راجع به سخله به حسب لغت بچه های گوسفند رو میگن، همونطور که در خلاف داشت بچه های گوسفند رو سخال میگن، بچه های شتر و فصیل فسلان و بچه های گاو و عجل یا عجاجیل به قول خلاف. منتها اینجا در شرایع و کتب فقهی نوعا لفظ سخال رو عنوان کردن. در حقیقت سخلهی که معنای بچه گوسفنده، بر بچه های انعام ثلاثه اطلاق کردن. تقریبا بحث سخال که میگن یعنی یه بچه های انعام ثلاثه، و الا به حسب لغت سخال فقط بچه های گوسفند رو میگن. حالا علی حالن، آیا سخال مبدأ حولشون از حین تولد است که از حین نتاج باشه، یا اون وقتی است که علف خور میشن که از شیر باز میشن؟ به فرمایش محقق از استغنت عن الامهات، و یا اینکه تفصیل قائل بشیم بچه های اونایی که صائمه هستن بگیم مثل مادرشون دارن، اما بچه های معلوفه اینا هم حکم مادر رو دارن، زکات ندارن مگر اینکه از مادر جداشون کنی ببری صحرا چرشون کنی. اینجا در حقیقت در مسئله سه احتمال یا سه قول هست. محقق و علامه و بسیاری از بزرگان فرموده بودند که اون وقتی که استغنت عن الامهات مبدأ حولشونه، تقریبا نظیر ابو حنیفه که میگفت اگه ثنایا شدن به حساب میان، تا مادامی که ثنیه نشدن مثلا به حساب نمیان، البته این در صورت که تنها باشند، و الا اهل سنت در صورت که بچه ها با مادر باشند اونا می گفتن تابع امهات، اون کار نداره. حالا علی حاله، عمده دلیلی که محقق و علامه دارند همین است که چون ما داشتیم شرط است در تعلق زکات صوم صائمه بودن، پس تا مادامی که بچه از مادرش شیر میخوره صائمه نیست، چون صائمه نیست این وارد حول نشد. این عمده دلیلی است که آقایون دارن، ولذا دیدید محقق مسئله رو بعد از اشتراط صوم عنوان کرد، فرمود که بعد از اونی که گفتن صوم شرطه، اون وقت فرمودن فلا تجب الزکات فی المعلوفه ولا فی السخال الا اذا استغنت عن الامهات بالرأی، که اصلا مسئله رو تفریع کردن بر اشتراط صوم، که در حقیقت از روایاتی که صوم رو شرط کرده این مسئله رو استفاده کردن. خب اگه این باشه استدلالشون، این همون اشکالی که دیرو اشاره کردیم بهشون وارده. برای اینکه یک کسی بگه اون روایاتی که دارد صائم باشد، معلوم میشد حیوانی که در معرض علف خارجیه نسبت به او دو دسته کردن، گفتن اوناشون که بیابون چرن زکات داره، ایناشون که شهر چرند و علف چر زکات نداره. در حقیقت در صوم و علف یه نحوه ملکه‌ای اعتبار شده، اونی که استعداد علف خوردن دارد اون وقت اگه علف بهش نده ببریش تو بیابون زکات داره، اما بچه نه صائمه نه معلوفه، بچه ای که هنوز دندون علف خارجی در نیورده اصلا اطلاق صوم و علف برش غلطه. صوم یعنی عدم علف اما من شأنه این که علف بخوره، بچه هنوز به این حدا نرسیده، وقت بنابراین اون اشتراط صوم نسبت به بچه ها نیست. پس اگه صرف دلشون ای باشد این قابل اشکاله، این خدشه میشد که حالا و منگهی خلاف روایاتیست که ما داریم، این روایاتی که داریم اینا همه رد محقق و علامه است، در حقیقت فرمایششون اجتهاد مقابله نص. خب این ماله دلیل محقق. و اما مشهور که قائلا من حين نتاج، اینم عرض کردیم که دلیلایی که مثلا ما آوردن، یکی اطلاقات عدل که فی خمس من الابل شا، این اطلاق داره صغیر و کبیر رو میگیره، پس از وقت که به دنیا بیاد این اطلاق مثلا شاملش میشه. خب اگه این دلیل باشه، این اولا همینطور که ایشون میفرمان ممکنه یک کسی بگید فی خمس من الابل شاتون انصراف داره از بچه هازا اولا، و ثانیا اصل اطلاق معلوم نی، فی خمس من الابل شاتون در مقام بیان اینه که پنج تا شتری که واجد شرایط زکات باشه فریزش یه گوسفنده، در مقام بیان فریزه است، نه اینکه هر پنج تا شتری. این اونش که به لفظ فی خمس باشه اصلا اطلاقش در مقام بیانه این نیست که بگه هر پنجی، فقط در مقام بیان فریضه. بله بعضی از اینا لفظ کل داره که بالاتر از اطلاقه، عمومه، میگه فی کل اربعین شا، یا میگه فی کل خمس من الابل شات. مثلا اگه لفظ کلم داشته باشه باز ممکنه یه کسی بگه این عموم به لحاظ مصادیق اربعین ها، فی کل اربعین شات یعنی اربعینی که من داشته باشم، اربعینی که شما داشته باشی، اربعین اون. این منافات نداره به این که باز از اون جهت که یعنی هر چلتوی ولو بچه باشن، از نظر بچه ای که ممکنه عموم به لحاظ افراد اربعینات باشد نه به لحاظ مراتب سن حیوان. خب باشه جنس هم باشه در ببین آقا دو. پس اینا مطلبی ندارد اینجا. پس این اولا اگه اونایش که اطلاق میگی اطلاقش در مقام بیان فریضه است نه در مقام بیان اینکه هر خمسی، اوناش هم که به لفظ عمومه، عمومش به لحاظ مصادیق اربعینات نه به لحاظ مراتب سن، اینا قابل خدشه خلاصه هم و بر فرضی هم اطلاق و عموم باشد انصراف داره. انصراف یه چیزیست که عرف بچه کوچولو ها ازش نمیفهمه. به قول ایشون برای دو ساله دو روزه رو این نمیگن یه میش داریم فی اربعین شات مثلا فرض بگیریم. خب پس بنابراین اگه صرف اطلاقات باشه قابل خدشه. چنانچه دلیل دومشون که میگفتن روایات دارد یعود و صغیره ها و کبیره ها، یعود و صغیره ها و کبیره ها، باز نگفته است که یعنی از این نتاد، در مقام بیان این است که کوچیک ها مجمالا زکات داره، اما مبدأ حساب کردنش از که این رو در مقام بیانش نیست. وانگهی این روایات یعود و صغیره ها و کبیره ها اون شبهه‌ای را که شیخ علیه الرحمه بهش اشاره کردن داره که چون در محیطی این روایات صادر شده که بنابر این بوده که اگر مادرها سال برش گذشت حول امهات کافی باشد برای بچه ها، ولذا مصدقهایی که از طرف خلفای اون وقت می رفتن جله این شخص و وقتی که می شمردن اگه 5 تا شتر بود اون وقت او 5 تا بچه کوچولو رو هم دیگه حساب می کرد، نمی پرسید حالی بچه ها چند ماه هن. بنابراین بوده که حلول حول بر امهات کافی باشد برای صغار. اون وقت در اون محیط این روایات یعد و صغیرها و کبیرها یا یعد و صغیرها و کبیرها در حقیقت یه نحوه تقیه توش هست، مطابق مشی اونهاست، فتاوای اونها. همینطور که عرض کردم ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد حنبل هم اینطوره، همه فقهای اربعه در صورتی که امهات به حد نصاب باشد حلول حول بر امهات را به حساب بچه ها میذاشتن ولو بچه ها دو رو پیش از این به دنیا آمده باشن. فقط تنها کسی که از فقهای اهل سنت در این مسئله با شیعه موافقن اینطور که نقل میکنن حسن بصری است و ابراهیم نخعی، که این دوتا اونا میگفتن همینطور که مادرها باید سال برش بگرده بچه ها باید سال بگرده. پس فقهای اونها همه متفق بودن، فقهای اربعه، که حلول حول بر امهات یجزی عن الفصلان و سخال. اون وقت یعد و صغیرها و کبیرها احتمال میدهد که این تقیتا صادر شده باشد همینطور که شیخ فرمودن، و اگرم بر فرض تقیه نباشد در مقام بیان این اجمالا که بچه ها متعلق زکات هست، اما حالا مبدأ حولش از حین نتاجه یا از حین استغناء از امهات اینو دیگه در مقام بیان نی. پس بنابراین این روایات هم فایده نداره. یا عد و صغیر آوه کبیره یعنی به اشمار کوچیک و بزرگ هم کوچیکار نگی. این چه حرفی؟ خب این یه گفتن ندارد که اگه بخواد نگیره که خب معلومه میشماره. آقا یا عد و صغیر آوه کبیره ها یعنی به اشمار که بگیری. اجازه ببرم. پس بنابراین این یا عد و صغیر آوه کبیره ها یا تقییتن صادر شده یا اگه تقییتن هم نباشد اطلاقش در مقام بیان این نیست که مبدأ حول صغار است که اجمالا میگه کوچیکام زکات داره، اما از کی حساب میشه اینو دیگه در مقام بیان نیست. پس اونی که برای ما میمونه روایات خاصه است که یه روایت هم بیشتر نی، روایت زراره. این روایت زراره رو مثل علامه و اینها که میخواستن بگن از حین استغناء از امهات، روایت رو تقریبا مرمیه به ضعفش کردن، در صورتی که روایت چهار طریق داره اینطور که ما دیرو نقل کردیم. یه طریقش طریق کلینی است که یا صحیح است یا حسن. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابراهیم ابن هاشم، اگه جیری باشه به قول آقایون تو ابراهیم ابن هاشمشه که اونم گیر نداره. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان ابن عزینه ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام که روایت اول باب نهم بود. پس این در حقیقت صحیحه، ولذا صاحب مدارک به جدشون که میخوان بیان هم ظاهرا خودی مسئله کم میگه، صاحب مدارک هم ظاهرا هر دو میگن. حالا باز مراجعه کنید، یکی از این دو تا یا هر دو، من چون هر دو رو دیدم دیروز، اینا دارن که روایت روایتی است که تقریبا صحیح است و ما چطور این روایت رو بذاریم کنار به واسطه این که چون اشتراط صوم شده و اگر بگی صحیح نیست و حسنه، این حسنه است که جاهای دیگه بهش عمل شده صوم حکم صحیح است. همه گیر سر ابراهیم ابن هاشم خلاصه و ابراهیم ابن هاشم گیر نداره. پس طریق کلینی به زراره طریق خوبی، و اما طرق شیخ، شیخ سه طریق داشت. یکی روایت چهارم این باب بود که داشت محمد ابن الحسن به اسناده ان علی ابن الحسن ان هارون ابن مسلم، در تهذیب هارون داره در استبصار مروان، اینجا که نسخه بدل میبینی گذشته در تهذیب هارون در استبصار مروان، ظاهرا صحیح هارون باشه. ان القاسم ابن عروه ان عبدالله ابن بکیر ان زراره، بله بله بله. خب حالا اینجوری نسخه اینجوریه، استبصار اینجوره، استصحاب چاپی هم من نگاه کردم. ان عبدالله ابن بکیر ان زراره ان احده ما، این یه سند که این میشه موثقه. علی ابن حسن ابن فضال و اون قاسم ابن عرویناش این موثقه میشه، این یه سند، سند شیخ. موثقه رو یخت بعضی از قدما مثلا اونای که صحیح اعلایی هم بهش عمل نمی کردن، می گفتن غیر مثلا شیعه مذهب باشد به روایتش عمل نمی کرد. این یه سند. یه سند دیگه روایت باب این بود، در ابواب معتده و فی زکات باب هشتم روایت نهم بود، اونجا داشته علی ابن حسن ان علی ابن اسباط ان محمد ابن زیاد ان عمر ابن عزینه ان زراره، که این محمد ابن زیاد زراره همون محمد ابن ابی عمره، ابی عمر همون زیاده. اون وقت این علی ابن حسن ابن فضال باز فتحی چون هست میشه روایت موثقه. اونجا هم داشت که لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الاصناف الثلاثه شیء و کل شیء ان کان من هذه الثلاثه الاصناف فلیس فیه شیء حتی یهول علیه الهول منذ یوم ینتج یا ینتج یا تنتج. این سند سوم که خیلی خوب، که اینم باز موثقه است و همون روایت زراره. اینجا هم باز ان ابی جعفر سهل تو ابا جعفر، ما به نظرم میاد این یه روایت بیشتر نبوده، اینجا داره سهل تو ابا جعفر. در اون روایت کلینی که روایت کلینی داشت که زراره انا ابی جعفر قال لیس فی سغارد، یه سعل تو نداشت. در روایت زراره انا احد هما، باز احد هما همو ابی جعفر یا حضرت صادقه، اینجا احد هما شده. یه جام هر دو هست که اونیش که دیروز توش موندیم. پاورقی روایت باب دوم روایت سومش، باب دوم زکات انعام صفحه 73. اینجا هم در تهذیب هم در استبصار روایت اینه: علی ابن الحسن عن محمد و احمد ابن الحسن عن ابیه ما عن القاسم ابن عروه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. اونجا احده ما داشت، اینجا ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام که ظاهرش یعنی با هم. اون وقت آخرش زیلش صاحب وسائل نقل نکرده، اینجا مرحوم آقای ربانی براتون نقل کرده. تهذیب زیل اینجوری داره: ولیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف التي سمیناها. استبصار داره: غیر هذه الاصناف الذي كتبنا. اون وقت این است که ما احتمال دادیم، یعنی بهم قریب میاد که این جزء روایت نباشه. شیخ علیه الرحمه روایت زراره رو که نقل کرده، این زراره یه جا دیگه ای رو داشته، شیخ اینجا به عنوان فتوا دنبال روایت ذکرش کرده باشه، و الا بعید است امام علیه السلام بگه که غیر حاضر اصناف الازی کتبنا. اینم یه شیخ تو تهذیبش سمیناها نقل کنه، تو استفسارش کتبنا، میگه امام می نوشته. سمعینا و فی تحصیل هم تو تحصیل سمعینا. خب چطور؟ نه میگه یعنی تو تحصیل میگه سمعینا، این چیزی تو حاشیه شما چیز نیورده، این همون که من دارم نقل میکنم تو حاشیه استبصار نوشته. بابا تو حاشیه استبصار نوشته است که تو تحصیل سمعینا. خب این که من دارم نقل میکنم، تو استبصار هم میگه کتبنا. بله خب میدونم، بله تو آشی استفسار هم نمیشه که تو تحظیم سهمه اینا. خب ما این که داریم نقل میکنیم، تو استفسار میگه کتبنا، و کتبنا میگه امام اینجا مینوشته. به اطراف مینوشته. خب حالا علایالم ببین شما اینجا اون وقت در این ذیل دارد که و ما کان من هذه الثلاثه الاصناف الابل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يهول عليها الهول من يوم ينتج. حالا اونی که ما به نظر میاد اصلا این چهار تا یه روایت بیشتر نیست، خلاصه زراره یه روایت داشته. اگه هر سه روایت شیخو بگذاریم کنار، کلینی در کافی به سند خوب از زراره نقل کرده، بنابراین روایت صحیح هست و علیه العمل مشکورم عمل کردن، و این حجتون علا فرمایش محقق و علامه و فتوای اونها اجتهاد مقابل نفس بوده. پس بنابراین من یوم نتاج حساب میشه ظاهرن اینجور. بله حالا میخونم، حالا اینم میخونم. اجازه نه معارض نیست، اجازه بفهم. حالا علاوه بر این روایات، روایت سوم ای بابم دلیل باز، نه یعنی معارضه، ببخشید این معارضه، میخوام بگم نه معارض نیست، دلیله. ببینی و ان احمد ابن ادریس، معارض نیست دلیله. اینجا روایت سوم باب نهم، کلینی نقل کرده از احمد ابن ادریس ان محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السخل متى تجب فيه الصدقه. بزغاله کی در زکات واجب میشه؟ قال اذا اجزا، وقتی که به حد جزع رسید. یادتون باشه جزع در بزغاله وقتی بود که یه سال تموم شد وارد سال دوم شده، و بعضیا در میشم همینو خواسته بودن بگن. میگه وقتی که به حد جزع رسید تجب و فیه صدقه، نه اینکه ازحال وارد حول میشه. شیخ انصاری علیه الرحمه در اون مسئله حولان حول میخواسته بود بگه که اینجا از این اجزه، اما بفهمیم که وقتی که اجزه تازه وارد جریان حول میشه اینجور نی. میگه متا تجب و فیه صدقه، صدقه کی درش واجب میشه؟ قال اذا اجزه، اگه میگفت کی وارد جریان حول میشه، اون وقت نظیر حرف ابو حنیفه میشد که میگفت وقتی که ثنایا شدن وارد حول میشن. اما این میگه متا تجب الصدقه، صدقه بعدش حلول حوله. اون وقت این منتهای اشکالی که هست این است که جزع مسلم 11 منی 12 ماه، وقت از این روایت استفاده میشه که 12 ماه که باشه زکات درش واجبه. این معارض میشه با اون روایتی که میگفت 11 ماه که تموم شد وارد ماه 12 شد وجبت صدقه. خب این روایت هم موثقه است، اسحاق ابن عمار فتحیست و موثق. حالا این اندازه شو ما از این روایت هم استفاده میکنیم که میگه وقتی که به حد جزع رسید زکات واجب میشه. به حد جزع یعنی یه ساله، یه ساله که شد زکات واجب میشه. پس معلوم شه مبدع حولش منهین نتاج بوده، نه منهین استغناء رای. پس این روایت هم در مانن و بی دلیل به نفع ما هم. اون وقت روایات دیگه، مثلا روایت دوم با کان علیون علیه السلام لا یخذ من صغار الابل شیئا حتی یهول علیها الحول، حضرت علی از بچه ها چیز نیم گرفت تا یه سال برش بگذاره. یه سال برش بگذاره یعنی است که بچه یه سال برش بگذاره، یعنی از این تولد دیگه، ظاهر اطلاق روایت نه، یعنی از این تولد. این روایت هم معیده که از این تولد حساب میشه. پس بنابراین ظاهرن روی صناعت فقهی نمیتونیم بگیم فرمایش محقق را، ولو این که شرایع به قول آقایون قرآن فقه است و نمیدونم اینها، معذاره که نمیشد اینجا فتوای محقق را قبول کرد، برای که اجتهاد مقابل نسته و مشهورم به این روایات عمل کردم. حالا میموند بحث، یعنی قول سوم که به نحو احتمال است و کم کم قول شده. شهید در بیان فرمودن که احتمال دادن به نحو احتمال که بگیم اون بچه‌هایی که بچه‌های اون بیابونیا هستن اونا از حین نتاج البته حساب میشه و زکات داره، ولی بچه‌های حیوانات معلوفه اینا از حین نتاج حساب نشه. در حقیقت بچه ها در صوم و علف تابع امهات هم. اون اگه حکمت هم بخوای حساب بکنی، اون شیری که تو پسونای گوسفندای بیابونیه چون علف خدا رو خوردن، این شیرش هم دیگه خداییست و مجانیه، پس بچه هم که این شیر رو میخورن زکات داره. اما معلوفه ای که مادرشو بهش علف داده، شیر مولود علفیست که شما بهش داده، پس بنابراین بچه در حقیقت علف شما رو دارد میخورد. معلوفه اعتبار اینجور اختزام. شهید فرمودن که شهید در بیان عبارتش اینه، میگه که عبارت بیان و هل یولد استخال اعتبره الفاضلان یعنی محقق و علامه گفتن صوم. و فی روایت زراره ان احده ما مصرحتون به ان مبدعه نتاج و علیها ابن الجنید و شیخ. بعد شهید میگه و هو الاقرب اذا کان اللبن الذی تشربه عن الصائم. این فرمایش که از حین نتاج حساب کنیم اقربه، در صورتی که شیر شیر صائم باشد. اینجا مرحوم حاجی عارضا میفرمان که دلیلی بخوایم براش بیاریم، شاید مثلا اینجور دلیل بیاریم که این چون صوم شرط بوده، وقتی که میگن بچه ها مثل بزرگا زکات داره، اصلا ذهن مردم میرد رو گوسفندا و شترهای تو بیابون. اصلا بچه هایی که تو شهر ذهن روش نمیاد. چرا؟ برای اینکه تو ذهن انسانه که فرع زائد بر اصل نمیشه. مادرها زکات نداشته باشن، بچه ها زکات داشته باشن، این به ذهن انسان نمیاد. چون اگه بخوایم بگیم بچه ها زکات داشته باشه، فرع زائد بر اصل میشه. پس از این روایاتی که میگه منذ یوم ینتج یا یعد و صغیرها، از اول ذهن میرد رو بچه های تو بیابون و این رو نوعا تقویت هم میکنن. خود مرحوم حاجی عارضا میفرمان قریب است و ظاهرا صاحب مدارک هم همین رو میپسنده. به نظرم همین جور میاد، حکمت هم اقتضای همین معنا رو میکنه. در بچه در صوم و معلوفه تابع امهاته، تو بیابون مادر که علف بیابون خورده، شیر شیر علف بیابونه. بچه او شیر رو که میخوره در حقیقت علف بیابون خورده، پس در حقیقت بچه صائمه. و معلوفه که شما علف بهش میدی، این که زکات نداره، برای که شما خیلی ازش درآمد نداری، اینقدر که پول خرجش میکنی همین اندازه درآمد داری، پس شیر متولد از علف شما. بره که شیر رو میخوره در حقیقت علف شما رو دارد میخوره، پس در حقیقت معلوفه حساب میشه. که اگه این حرف رو بزنیم، اون وقت اون روایات هم که گفته صوم شرطه، اونم درش تصرف نکردیم. ملاک صوم و علفه، شیری که از علف بیابونه او برم صائمه، بیابون چه حساب میشه؟ برای که شیر میخوره که شیر از علف بیابون تولید شده. و بره ای که تو شهر شیر میخوره بره معلوفه. چرا؟ برای که شیری میخوره که از علف شما متولد شده. پس در حقیقت اون روایات هم که میگه منذ یوم ینتج، یعنی اونیش که زکات دارد مبدا هولش اینو نتاجه. و ما گفتیم این در مقام بیان این نیست که بیان بگم یه عموم دارد، هر بره ای من یوم نتاج باید حساب بشه، چه بره بیابونی چه بره شهری. این یه همچی اطلاق اینجوری نداره، همین اندازه دلالت داره. بره اگه بناست حساب بشه من یوم نتاج حساب میشه، اما چه بره ای حساب میشه چه بره ای حساب نمیشه، ای تابع این است که صائمه باشد یا معلوفه. و در صدق صوم و علف تابع امهاته. پس با اینکه قبل شهید اول کسی این حرف رو نزده بوده و شهید در بیان به نحو احتمال این رو ذکر کرده، ظاهرن حرف خوبی باشد. مرحوم حاجی عارضا هم تقویت میکنه، صاحب مدارک هم تقویت میکنه. به نظر من بیش از این اندازه نمیشد گفت. شما نگید اطلاق دارد روایات من یوم ینتج، اطلاق نداره. برای که همین اندازه میخواد بگه اگه بناس بره حساب بشه من یوم نتاج مبدعشه. اما حال چه بره حساب میشه، چه بره حساب نمیشه، چه صغیری حساب میشه، چه صغیری حساب نمیشه. اونجا که میگه یا عد و کبیرها و صغیرها، هر جا کبیرها حساب میشه صغیرم لا بلاش حساب میشه، اما کبیر حساب نشه بچه ها حساب بشه یه اصلا معنوس هم نیم. یعنی تا حالا معمول نبوده، سیرم بر این معنا نبوده که بیان بچه های حیوان های علف خور رو حساب بکنن من یوم نتاج. بنابراین بره های بیابونی حسابه، بره های شهری حساب نی، مگر این که بره شهری از شیر بازش داری بفرستی تو بیابون، از روزی که رفت علف بیابون خود وقت از اون وقت حساب میشه. صاحبه باشه؟ نه نه نه، میلیون میلیون تش حساب نمیشه، نه اطلاق نداره. بله خودش باید صاحبه باشه. من میخوام بگم نه، تابه به این معنا که اگر مادر علف بیابون میخوره، گوسفندای ما علفچر بیابونن، بیابون چرن، ولو بچه‌هاشونم، نه بچه‌ها شیر رو میخورن که شیر از علف بیابون متولد شده. بره ها رو میگن بیابون چر، و بره ای که از شیری میخوره که شیر به واسطه علف شماست، بره دیگه بیابون چر نی، بره شهر چره. اصلا او بره هم وقت هم که شیر میخوره بیابون چره. چرا؟ برای که شیر متولده از علف بیابونه. این عرف موافق باش، اعتبارم باش مساعده و بعید نیست فرمایشه شهید. و دلیلی هم نداریم که بگیم بره هایی که علف از شیر حیوانایی که علف شهری میخورن این بره هم زکات داره، بلکه سیره برخلافش بوده. اصلا عاملین زکوات از اول که میرفتن، میرفتن تو بیابون سراغ شتره و گاوها و گوسفندای بیابون، هیچ مرسوم نبوده. یه سریم به مثلا گاوداری ها و نمیدونم گوسفندداری های شهرها بزنن و براهاشو حساب کنن ببینن براهاش چقدره، یه اصلا مرسوم نبوده. بنابراین فرمایش شهید فرمایش بدی نی. خب ظاهرن هفته آینده سه روزش که قطعا تعطیله، وقت به نتیجه شنبه و چهارشنبه شم به مناسبت تحصیل بین تعطیلن قاعدتا تعطیل میشه. حالا من تذکرم به آیون عرض میکنم که خدا و پیغمبر و امام زمان و مردم و حتی مردمی که خودشون در مقام عمل خیلی مقید نیستن، همه از من و شما انتظار دارن که روشمون با روش مردم دیگه فرق بکنه. خلاصه بالاخره من و شما چون مواد درسیمون عبارت از اسلام و خدا و قرآن و قیامت و حساب و کتاب و اینا، تقریبا موادی است که درسای ما رو تقریبا تشکیل میده. بنابراین هم خدا هم ملت از ما انتظارشون این است که در کارهامون، در مشیمون، خدا و حساب و کتاب مورد نظر باشه. ما مثل مردم دیگر مثلا نبایستی که خودمونو به متاع دنیا بفروشیم. مردم دیگه نباید اینجور باشن، منتها از ما بیشتر انتظار هست. شخصیت انسان، مخصوصا شخصیت یه روحانی که علوم دینی رو خونده، این والاتر از این است که خودش را، علمش را، شخصیتش را به متاع دنیا بفروشه. روزی هم بدونید خدا میرسونه. من تا من بارها عرض کردم روزی معناش پلو مرغ نیست، نون و ماست و نون و پنیر هم روزی خداست. و من و شما نباید در زندگی نگاه به کاخدارها و ثروتمندان بکنیم. من و شما نوعاً اولاد کشاورزان و کارگران طبقه 3 و 4 هستیم. الان هم زندگیشون خیلی زندگی سطحی و عادی، نوعاً هم قرض دارن، هم گرفتاری دارن، خونه ندارن، بدبختی دارن. فرض کن من خونه ندارم تو خون، خب بابام هم نداره خونه، خیلی مردم ندارن. کارمندای 30-40 ساله، 30-40 ساله کارمند هنو خونه اجاره‌ایه بیچاره بدبخت، و کارگرها دیگه بدتر. بنابراین شخصیتتون را، مخصوصا شخصیت علمی و روحانیتون را به متاع دنیا نفروشید. اصلا نباید مردم حس بکنن که ما از اونا توقع داریم. خب یه وقت مردم کمک کردن، خدا برکت بده، ولی شما برای رضای خدا تبلیغ بکنید، برای رضای خدا مردم را دعوت به اسلام بکنید، و خدا هم کمک شما هست. یا از لا ترزقی احدم من عبادی الا بکد الیمین و عرق الجبین الا طالب العلم فانی زمنت ارزاقهم. واقعا هم خداوند ممکنه برای امتحان گاهی افراد رو در تحت فشار قرار بده، خب ولی در این حال خدا وسیله میساز. و برای متاع دنیا، برای آقایی، برای ریاست، برای این جور چیزا هیچ وقت اهل نزاع و دعوا نباش. اگه در یه منطقه دیدی یا آقایی منبرش بهتر از شما گرفته و داره مردم رو دعوت میکنه و تبلیغ میکنه، شما نباید اوقات تق باشه، بلکه باید خوشحالم باشه، برای اینکه وظیفه‌ای که باید انجام داد، مردم رو باید دعوت و تبلیغ کرد، الحمدلله این آقا داره انجام میده، پس وظیفه من رو او داره انجام میده، من دیگه خیالم راحته، چون تبلیغ و ارشاد واجب کفاییه. واجب کفایی رو قامت من بهر کفایه، قام من بهر کفایه. شما خوشحال باش، بنشین کتاب تو مطالعه بکن و بگو الحمدلله رب العالمین که این وظیفه و مسئولیت رو اون آقا داره انجام میده، و دعاشم بکن که خدا بهش نیرو بده و بتونه بیشتر تبلیغ و ارشاد بکنه. نه اینکه من اوقاتم تق بشه که چرا او حالا اسمش بلند شده است و مردم پا منبرش مینشینند و کمتر پا منبر من میاد. خب مسئولیتت کمتر. و ذالک زمنون لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه. مؤمنی باشد که اصلا مردم بهش توجه هم نداره. اذا قابل لم یفتق و اذا حضر لم یعرف، اصلا ندارن چه بهتر، مسئولیت اون کمتر. بنابراین هیچ وقت برای اینکه اون جلو افتاده، اون منبرش بهتر گرفته، شما اوقاتتون تق نشه، خوشحالم بشید که مسئولیت رو او داره انجام میده. برای متاع دنیا مبادا من و شما نزاع داشته باشیم. احترام یکدیگر رو باید حفظ کنیم. زبان ما نباید به کلمات بد، حتی به خشونت نسبت به کسی یا هم تراز خودمون یا مردم دیگر. حتی اگر یک کسی به من و شما برگشت بدگویی کرد، فحش هم داد، یه بالاتر از فحش نیست. اینجا فحش رو نباید به فحش مقابله کرد. منطق اسلام اینه ادفع بالتی هی احسن السیئه. اگه کسی هم با شما بدی کرد، شما بدی را به خوبی پاسخ بدهید، به طرف نصیحت کنید، استمالت کنید. بزرگترین دشمن شما اگر با شما بدگویی کرد، با شما نسبت به شما اذیت کرد، و شما در مقابل او احترام هم بهش کردی، خیلی خوب آقا هرچی میخوای بفرمود، بنده مخلص شما هم هستم. این بالاخره یه روزی خودش شرمنده میشه، همون اخلاق خوش شما به او ضربه میزنه و به او شکست وارد میکنه. بنابراین شما اگر نسبت به کسی برخوردی پیدا کردی، او با شما بدی کرد، بد اخلاقی کرد، زبانشو به بدی باز کرد، شما هیچ وقت زبانتون رو به بدی باز نکن و گناهان زبان را جز گناهان بدونید. غیبت ها و تهمت ها و خشونت های زبانی اینا بدونید جزء اعمالمون حساب می شود. و هل یکب الناس على مناخرهم الا حصائد و السنتهم، حدیث است. آیا چیزی سبب میشه که مردم دمرو بر آتش بیفتن جز درو شده های زبون هاشون؟ این عضو کوچولوی زبان خیلی مصیبت به سر انسان میاره. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. بدانیم که گفته های ما حساب میشه، مخصوصا نسبت به شخصیت های مذهبی، شخصیت های دینی. یه عالمی در یه شهری مورد توجهه و مردم بهش ارادت دارن، ازش استفاده علمی میکنن، استفاده اخلاقی میکنن. من و شما اگه یه کلمه بگیم او رو سبکش کنیم، به اندازه‌ای که از ناحیه او خیر به مردم میرسید ما مانع خیر شدیم، اینجا برای خودمون گناه کسب کردیم. شخصیت یه نفری که خدمت علمی به مردم میکنه یا خدمت سیاسی، فرض کن یه فرمونداره، یا استنداره، یه رئیس سپاهه، یه کسی که واقعا داره جون میکنه خدمت میکنه، اگر ما او رو شکستش دادیم این سبب میشه دیگه نتونه خدمت بکنه. اون وقت اون خدمت هایی که زمین میمونه گناهش گردن من و شماست. حتی ممکنه یه کسانی فرض کن سابقا هم تو انقلاب نبوده، سابقا با شما همراه نبوده، اما حالا بالاخره داره خدمت میکنه، خدا توبه رو قبول میکنه. اون وقت من و شما توبه اشخاص رو نپذیریم. بله یا آقا تو انقلاب نبوده، حالا دارد از دست آوردهای انقلاب استفاده میکنه، خب بکنه چی کار میکنه غیر این که داره تبلیغ دین میکنه، مردم به خدا و پیغمبر متوجه میکنه، خب بکنه بابا جون دیگه، این کاریش که باید کرد. حال یه روزگاری با شما همراه نبوده، حال فهمیده اشتباه کرده، حالا عملا داره ثابت میکنه اشتباه میکنه، اشتباه کرده بوده اون وقت و حالا داره خدمت میکنه. بنابراین خیلی جوری نباشید نیروها رو شکست بدید، دفع کنید نیروها، نیروهایی که خدمت به اسلام، خدمت به کشور میکنن، به زبانتون به هر نحوی میتونید تقدیر بکنید. اگر شما رفتی در یه شهری و دیدی یه عالمی به مردم خدمت میکنه و بالای منبر از او تجلیل کردی، بهتون بگم تجلیل شما از او تجلیل خودتونم هست واقعا. خیال نکنه اگر از او غیبت کردی یا تهمت زدی یا خواستی به قول خودتون تمدونم شایعه چی میگن که افراد و سابقهشون رو مثلا فرض بگیرید به مردم معرفی کنید، اینجا اون وقت بله افشاگری کنید، بله افشاگری کنید، اون وقت اینجا خدمتی به اسلام کرده و خدمتی به خودتون کردی. اگر شنون که قصدت خداست از او ترویج کن، اگرم میخوای خودتم تو جامعه موقعیت پیدا کنی باز هم راهش همین است که از او ترویج کنی، خدمات خوب او رو به مردم معرفی کنی. این قهرن ترویج خودتم هست، ولی شما به فکر ترویج خودتم نباش، به فکر خدا باش و به فکر دین و پیشرفت دین. اون وقت خدا هم دنیا بهتون میده هم آخرت. خداوند انشاءالله به من و به شما آقایون توفیق بده که بتونیم به وظایف اسلامی و دینمون عمل بکنیم. خدایا رزمندگان مسلمان را در ایران و افغان و لبنان و فلسطین و هر جا درگیرن پیروزش اون فرما. شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما. خدایا انقلاب، رهبر انقلابم برای ما حبس فرما. خدایا کسانی که به اسلام و به کشور خدمت میکنن همشون رو تأیید فرما. خدایا تعجیل در فرج امام زمان بفرما. عاقبت همه ما رو هم ختم به خیر بفرما. انشاءالله همه تون موفق و معید باشید. بالاخره هفته آینده تعطیل شد. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.